سلام عرض میکنم آقایان قاسم شعله سعدی و حسن شریعت مداری. همزمان با آغاز ششمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری به ریاست آیت الله جنتی، ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اول مجلس خبرگان برگزیده شد، در حالی که پیشتر رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام صادق آملی لاریجانی همزمان به عضویت فقهای شورای نگهبان نیز درآمده بود. به این ترتیب ابراهیم رئیسی و صادق آملی لاریجانی به نخستین جانشینان بالقوه احمد جنتی، چه به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری و چه به عنوان دبیر شورای نگهبان بدل شدند، یعنی دو نهادی که سنتا در خدمت تحکیم نظام ولایت فقیه عمل کردند، با این تفاوت که جانشینان محتمل رئیس این دو نهاد قدرتمند از سوی رهبر حکومت اسلامی ایران به ریاست قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند، یعنی دو نهاد قدرتمند دیگر که در کنترل مستقیم رهبر حکومت اسلامی ایران هستند و اختیاراتشان نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بعضن در حال گسترش است. آقای قاسم شعله سعدی، به عنوان اولین پرسش، آیا آقای خامنه‌ای در حال متمرکز کردن هرچه بیشتر قدرت در دستان ولی فقیه است؟
قدرت هستن از اول در دستان ولی فقیه متمرکز بوده، فقط کارگزاران داره جا به جا میشه. تمرکز قدرت در دست رهبر که اصلا هیچ تفاوتی با گذشته ایجاد نشده و به نظر میرسه که اصلا این تغییر تحولات از یک سیاست دیگری و از یک حکمت دیگری داره تبعیت میکنه، که البته این تحلیل هست، اطلاعات دقیقی من ندارم، اما تحلیل من این است که اولا این اتفاقی که افتاده یه مقدار قدرت آقای لاریجانی اصول کرده، چون قدرتی که در جایگاه ریاست قوه قضاییه داشت با قدرتی که مثلا در مجمع تشخیص هست اصلا قابل مقایسه نیست، زیرا در مجمع تشخیص که حتی یه موقع مثلا آقای رفخنجانی رئیسش بود، اما در واقع یک رئیس کم اختیار یا بی اختیاری بود، زیرا همه اعضای مجمع تشخیص منتخب خود آقای خامنه ای هست و لاجرم کسانی هستن که با ایشون به لحاظ فکری در حداقل در تضاد نیست، و در واقع این ریاست یه چیز تشریفاتی بود زمان آقای رفسنجانی، الان هم میتونه اینجوری باشه. هستن که حالا مجمع تشخیص تلاش کرده با مثلا شوراهای عادی و امثال اینا که به چه بخشیدن اختیارات خودش رو گسترش بده، اما با این وجود میزان اختیار مجمع تشخیص قابل قیاس با قوه قضاییه نیست. برعکس در مورد آقای رئیسی، اون ارتقاء قدرت هست و من احتمال میدم که به اون تحلیلی که من داشتم که آقای رئیسی ممکنه در آینده بخواد رهبر بشه، بعداً تلاش میشد که ایشون در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و ریاست جمهوری اگر میرسید، شاید در زمان حیات آقای خامنه ای اصلا ایشون استعفا میداد و کنار میرفت و مثلا آقای رئیسی رو میکردن رهبر، که با این که 50 نفر تقریبا از اعضای خبرگان که کلشون اگر همشون زنده باشن 86 نفر بیشتر نیستن، که 50 نفر از اینها آقای رئیسی به عنوان کاندیدای اصلح معرفی کردن، از که مردم خب اقبال نشون ندادن و آقای رئیسی رأی نیاورد. به نظر من اگر که اون موقع ایشون میتونست به جایگاه ریاست جمهوری برسه، تا حالا رهبر هم شده بود، آقای خامنه‌ای خودش استعفا میداد مثلا و ایشون رو خبرگان به عنوان رهبر منصوب میکردن، حالا یه سری مسائل دیگه هم پشتش میبود. البته سنگ ایشون در واقع تیرشون به سنگ خورده در ریاست جمهوری، در جایگاه ریاست قوه قضاییه میتونه این امتیاز رو داشته باشه، و بدونی که یه روز بعدش هم ایشون شده نایب رئیس همون مجلس قبه‌دار، یعنی توی قبه‌دار هم جایگاه ایشون ارتقا پیدا کرده. و چشم‌انداز قاضیه که من میبینم اینه که آقای رئیسی رو میخوان رهبر بکنن.
آقای حسن شریعت مداری، آیا شما گرایش به تمرکز قدرت رو به سود آقای خامنه‌ای در رأس هرم قدرت در ایران میبینید، و اگر میبینید فکر میکنید که علت آن چه باشد و چرا دست آقای خامنه‌ای اینقدر تنگ است؟
بله، من فکر میکنم که خب وضعیت جدیدی در ایران هست و در حالت فروپاشی و جنگ قدرتی که همه این نظام یا بی‌نظمی سرکوبگر رو به عبارت دقیق‌تر که در ایران حاکم فرا گرفته، یارگیری‌های اجتماعی شروع شده و هم در حالت فعلی که آقای روحانی علنی از قول رهبر نظام این مرحله رو مرحله فوق‌العاده و اقتصاد اون رو اقتصاد جنگی خواند و گفت که رهبر خودش این سمت رو نپذیرفت و من رو به این سمت منصوب کرد، در این حالت فوق‌العاده آقای خامنه‌ای و سپاه در صدد ایجاد یک دولت و یک نظامی هستند که وحدت فرماندهی در اون برقرار شده باشه، برای اینکه قبلا این احتیاج رو داشتن که دوگانگی قدرت رو به عنوان دموکراسی دینی در ایران به نمایش بگذارند و تا اونجایی که کار از کنترل آقای خامنه‌ای خارج نشه یک نوعی نشان بدهند که این آزادی وجود داره که دو خانش از اسلام در جمهوری اسلامی با هم به رقابت بپردازند. در موقعیت فعلی چنین احتیاجی رو درجه اول نمی‌بینند. وضعیتی که تحریم‌ها به وجود آورده، جنگ قدرتی که در داخل هست، نفوذی که مافیاهای اقتصادی دارند، همه و همه باعث شده که آقای خامنه‌ای رو که مثل همه دیکتاتورهای دیگه جرأت این که جانشین خودش رو در زمان خودش معرفی کنه نداره، به خاطر اینکه چنین کاری همه دعواها بر سر قدرت رو به پیش میکشه و در زمان ایشون و در حضور ایشون این دعواها حتی اکثری میشه و شاید منجر به کنار گذاشتن یا سوء قصد به خود ایشون هم بشه. بنابراین سعی میکنه علائمی از خودش بروز بده که نشون بده سوگلی‌های دربار او کیا هستند. این سوگلی ها در صحنه روحانیت وابسته به این نظام آقای رئیسی هستن و در درجه دوم لاریجانی، به هر صورت با وجود اینکه افول قدرت کرده هنوز از کسانی است که مورد اعتماد آقای خامنه ای است و در صحنه نظامی در بین سردارانی که رقیب هم هستند و چشم دیدن هم دیگر رو نداشتند، با دادن نشان ذوالفقار به سلیمانی و با این ابتکار عملی که سلیمانی در آوردن مخفی اسد به ایران کرد و هم در کنار رهبر جمهوری اسلامی نشست و هم در کنار رئیس جمهور نشست، در حقیقت به نوعی نشون میده که همه اینا علائمی است که رهبر جمهوری اسلامی معتمدین خودش رو به مجلس قبلگان و دیگر نهادهای مربوطه برای بعد از خودش یا در طی این دوره پرمخاطره جنگی و فوق‌العاده که اعلام کرده نشون میده. البته اینا به شرطی است که بقیه این سیگنال ها رو که دریافت کردن تبعیت کنن، شاید باعث اوج رقابت در اونها بشه و همونطور که آقای روحانی در عراق رفت و در عراق با آیت الله سیستانی وقتی ملاقات کرد، قبل از اون یک ویدیوی بیرون دادن که بعدن در پایگاه دولت که پخش شد بلافاصله پاک کردن، در اون پیامی بود که نوشته بود که دولت مردان عراق به هیچ وجه احتیاج ندارند که با کسی غیر از آقای روحانی مذاکره کنند و با مقامات نظامی به مذاکره بشینند. شخص قدرتمند در ایران آقای روحانی است و همچنین پیام داده بود آقای روحانی به سران حکومت، البته مثل اینکه سران حکومت جز خودش هستند، و نوشته بود که سران حکومت هم باید بدانند که روحانی در موقعیتی است که بزرگترین مرجع شیعه به ایشون وقت میده و ملاقات میده. و بنابراین بازی قدرت و رقابت با وجود همه این تمهیدات آقای خامنه‌ای به پیش کشیده شده و بعید نیست فردا سرداران قد و نیم قدی چون رضایی و شمخانی و نمیدونم جعفری و کوثری و دیگران هم به رقابت با سلیمانی برخیزند و به یارگیری های مشابهی بپردازند که در نتیجه فروپاشی نظام رو سریع‌تر بکنه. ایشون به هر صورت در صدد این است که تا اونجایی که ممکنه حاشیه امنی برای خانواده خودش، فرزند خودش و نزدیکان خودش برای دوره‌ای که معلوم نیست چی پیش میاد و برای دوره بعد از خودش تأمین بکنه، هرچند که آقای خمینی هم چنین کاری رو بر احمد میخواست بکنه و به این دلیل بود که خامنه‌ای و رفسنجانی و احمد خامنه‌ای رو به رهبری رسوندن، ولی همون کسی که به رهبری رسید باعث شد که احمد خمینی از بین بره و بقیه هم معلوم نیست که با فرزندان اون رفتار بهتری در آینده داشت.
آقای قاسم شولسدی، اگر یکی از اهداف در واقع این تدابیر رقم زدن آینده قابل پیش بینی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران باشد، آیا اساسا چنین اقدامی تعیین آینده، دورنمای آینده سیاسی حکومت در ایران میسر است؟
والا خیلی پیچیده. حالا این صحبت هایی که جناب آقای شریعت مداری هم میکنند که ممکن است مثلا نظامی ها ایفای نقشی بخواد بکنند، من اصولا شرایط کشور رو آنکنان نمیبینم که شانسی برای رفت شدن قدرت توسط نظامی ها در آینده باشه. زیرا اولا نظامی ها یعنی سپاه همشون هم قدرت دستش هست. موقعی که دستش هست اگر قرار باشه در آینده رسمن هم قدرت رو در دست بگیره، اون وقت وظایف یک دولت هم باید انجام بده، از شک گرفته تا موشک و از تخمه گرفته تا گوشت مثلا، از بهداشت تا آموزش، همه چیزی باید اون وقت تأمین کنه به عنوان حکومت، به عنوان دولت. خب اگر اون موقع این توانایی داشته باشن، خب هم الان میتونن اون توانایی رو به کار بگیرن تا از این وضعیتی که گریبان دیر کشور شده جلوگیری بشه. ضمن این که به قدرت رسیدن نظامی ها حداقل دو شرط داریم، یکی پایگاه داخلی، یکی حمایت بین المللی. موقعی که سپاه همکنون هم تحت تحریم بین المللی هست و در داخل همین همه مشکل وجود داره، این شانس به حداقل ممکن کاهش پیدا میکنه. بنابراین باید رفت به سمت یک پیشینی سیاسی و نه نظامی. به نظرم این ارتقاء موقعیت آقای رئیسی در جایگاه همین راهنمای سیاسی هست و البته وقتیشون میتونه از حمایت سپاه هم برخوردار باشه، چون که ما نمونه هاش رو دیدیم. برخی از عناصر مهم سپاه در کنار آقای رئیسی بودن و نظام بیدلیل نیست که این موقعیت آقای رئیسی به این شکل ارتقا پیدا کنه. از یه طرف میشه رئیس قوه قضاییه و درست یک روز بعد از اینکه مشغول کار میشه رسما به نیابت مجلس خبرگان ارتقا پیدا میکنه. و البته این که جناب شریف مداری هم تذکر دادن که سازوکارهایی هست برای تمرکز قدرت و این که خودی ها به هر حال به نوعی در آینده قدرت رو در دست داشته باشن، این اقرار هم چنین بوده است به خاطر این که اصولا خبرگان که میتواند رهبر رو تعیین کنه و نظارت داشته باشه بعد استقرار شرایط رهبری و نهایتا روی کاغذ لااقل این اختیار رو داره که رهبر رو در کنار کنه، با یک مکانیزم یک مدار سه جانبه بسته همکنون هم و از اول هم چنین بوده. زیرا الان کسانی میتونن به نمایندگی مجلس خبرگان نایل بیان که صلاحیتشون توسط فقهای شورای نگهبان و نه کل شورای نگهبان تأیید بشه و این شورای نگهبان فقهای شورای نگهبان کسانی هستن که مستقیما توسط رهبر منصوب میشن، یعنی یک مدار بسته بین رهبر، فقهای شورای نگهبان و کاندیداهای خبرگان که بعدا میشن خبره و عضو مجلس خبرگان میشن و میتوانند در خصوص رهبری هم که گفتم اتخاذ تصمیم کنن، حداقل روی کار هست. بنابراین چیز جدیدی اتفاق نیفتاده به نظر ما، از قبل هم چنین بوده و این روند ادامه داره.
آقای شریعت مداری، شما فکر میکنید در هر حال در نتیجه این فعل و انفعالات درون قدرت دو قوه دیگر این نظام، مقننه و اجرایی، که تا به حال به طور غیر مستقیم تحت شعای نهادهای مرتبط به رهبری بودند، منظورم مشخصا شورای نگهبان است، چه جایگاهی به دست خواهند آورد؟ به ویژه دو نهادی است که از خلال آن اصلاح طلبان می کوشیدند که موقعیت خودشون رو در درون قدرت با سایه روشنهایی حفظ بکنن.
اولا همونطور که جناب شعله سعدی میگن، خب نظامی ها سناریوهای پیچیده تری دارند. مهم ماهیت و نوع رابطه نظامیان، قدرت نظامیان با قدرت روحانیت. نظامیان در حالتی هستند که به روحانیت میگویند تا حالا ما عامل تو بوده ایم و بعد از دوران آقای خامنه‌ای یا در دوران دوم انقلاب اسلامی شما عامل ما خواهید بود و ما سر نخ قدرت رو در دست خواهیم داشت و ممکن است که صلاحشون رو در این ببینند که کل دولت رو تصاحب نکنند یا رهبری رو به یک نظامی ندن. اینا همه بستگی به حوادث آینده داره. بلکه کسی رو بگذارن که بتوانند باش یک تعامل عامرانه بیشتری داشته باشند و صرفا عامل اون نباشند. ثانیاً مجلس خبرگان جای تعیین رهبری نیست. مجلس خبرگان صرفاً تا موقعی که آقای خامنه‌ای زنده است ذوب در ولی فقیهه. بعد از اینکه آقای خامنه‌ای فوت کرد، یا من که بعد از اینکه آقای خمینی هم فوت کرد، در اون سلایق مختلفی حاکم خواهد بود و رهبر در خارج از مجلس خبرگان در گروه های زینفوزی مثل نظامیان، روحانیون و مافیاهای اقتصادی تعیین خواهند شد و به مجلس خبرگان دیکته خواهد شد که در نهایت به چه کسی رأی بدن، کما اینکه در اون دوره هم همین طور شد و آقای رفسنجانی در حقیقت تحمیل کرد آقای خامنه‌ای رو به مجلس خبرگان. این بار هم قضیه همینه و البته همه چیه پیش شرط این حرفا اینه که جمهوری اسلامی در موقعیتی باشه که این دو چیزها رو پیش برانه. در مورد دو قوهی که شما میفرمایید، خب نسبت به قوه مقننه سازوکارهای زیادی فکر شده، از جمله این که وقتی انتخابات رو استانی بکنند، در صورتی که در انتخابات آینده استانی بشه، یک نماینده به طور متوسط 10 برابر وضعیت قبلی احتیاج به بودجه تبلیغاتی داره و چون این رو شخصا نمیتونه تهیه کنه، مجبوره که به سمت نهادهای قدرت پولدار و مالدار متوسل بشه و اونها براش تأمین بکنن و بنابراین سراغ نهاد رهبری خواهد رفت یا سراغ نهادهای دیگری از این قبیل تا بتواند انتخاب بشه. بنابراین با این تمهید توانستن، با وجود اینکه گفتمان مسلط بر این تمهید این بوده که در سطح استانی مسائل کلانتر مطرحه و در شهر در سطح شهرستان ها مسائل کوچکتر و بنابراین ما باید استانی کنیم، ولی نیت واقعی این هست که نمایندگانی به مجلس راه پیدا بکنند که در حقیقت قبلا خریداری شدند. البته قبلا هم اینطور بود کما بیش، ولی بالاخره یه مقداری فرق میکرد و یک مجلس یک دستتری خواهند توانست که تهیه کنند. در مورد قوه مجریه، خب طرح دیگر این است که یک نخست وزیر بگذارن. نخست وزیر رو این مجلس تعیین میکنه و احزاب وابسته تعیین میکنن و بنابراین تابع خواهد بود و رئیس جمهور رو تشریفاتی کنن. اینا همه خوابهاییست که دیدن. این خوابها مستلزم اینه که اولا از زیر دنده های چرخ این تحریم ها بتوانن جان سالم به در ببرن، نمیدونم جنگی اتفاق نیفته، خیزش مردمی اتفاق نیفته و جنگ قدرت به مرحله حذف هم دیگه قبل از اینکه آقای خامنه ای در حقیقت دار فانی رو وداع کنه نکشه. همه اینها سناریوهای محتملی است که پیش شرط اقتدار نظام رو یا این بی‌نظمی موجود رو در اون شرایط به شدت تحت سوال میبره.
آقایان، در 2 دقیقه باقی مانده از این برنامه خواهش میکنم به اختصار هر کدام بفرمایید که این سناریوهایی که هر کدام برشمردی توصیف کردید معطوف است به تحولات درون قدرت، جامعه چه واکنشی نشان خواهد داد؟ آقای شولسدی بفرمایید.
جامعه پارسال هم در دیما شروع کردن به اعتراض و در صد شهر کشور در خوش اعتراض بود، حالا با شمار کما بیش متفاوت، اما این اعتراض ها قابل رهبری بود و در نتیجه به نهاق رفت. الان هم مشکلات کماکان همون هست. البته مثلا این بحث نظارت استثبابی که من هم به خاطر مبارزه با اون رفتم جلو مجلس و منجر به بازداشت من و نهایتاً هم الان 6 سال حبس شده، یک امر تعیین کننده ای هست. اما از این که انتخابات شهرستانی، شهری یا استانی باشه نمیدونم هست، تحولی رو خوده از این جهت ها چند وزارت استثبابی هست. ما نمیتوانیم دارای یک مجلس و یک دولت مقتدر و کارآمد باشیم. این که هزینه و اینا هم بحث مهمی هست، ولی اگه یادتون باشه آقای محمد رحیمی معاون اول احمدنژاد هم گفت که 170 نماینده رو خریده بوده، یعنی سود عمومی، سود دستگاه‌های عمومی دولت یا دستگاه‌های عمومی در انتخابات در آی‌پیش هم صرف شده. لذا مشکل اصلی فعلا بودجه نیست، مشکل اصلی ملت همون نظارت استثبابی هست که اجازه نمیده دولت و مجلس کارآمد سر کار بیاد. دیگه حالا باید منتظر حوادث آینده موند ببینیم به چه سمت و سوی پیش خواهد.
و آقای حسن شریعت مداریش، آیا شما فکر میکنید که در واقع مقابله با این نظارت استصوابی که در اصل نظارت رهبر هست بر نهادهای به اصطلاح انتخابی، جنبشی مشابه آنچه که این روزها در الجزایر در حال جریان است در ایران نیز شکل بگیرد؟
بله، من فکر میکنم موقع این کار گذشته. هرچند آقای شعله سعدی با نیت بسیار خوبی رفتند و بهای زیادی رو هم پرداختن و امروز بخشی از اصلاح طلبان مثل آقای تاج‌زاده و دیگران هم روی همین نظارت استصوابی تمرکز کردن، ولی موقع خرید این کالا از طرف ملت گذشته و در ایران شهروندانی متولد میشن که از لحاظ فرهنگی از این نظام گسستن و نه پارلمانش رو میخوان، نه قوه قضاییش رو میخوان، نه قوه مقننش رو میخوان و میخوان که همه اینها برن. البته ما یک بخش امت مدار و یک بخش رعیت مدار هم داریم. عده‌ای دنبال یک آقا بالاسری به اسم شاه هستند و عده‌ای به دنبال آقا بالاسری به اسم فقیه، ولی روز به روز تعداد اونها رو به اضمحلال است و شهروندان بر سر پا ایستا که امروز دغدغه معیشت هم دارن رشد میکنن و دعوای درونی حاکمیت هم به اونها این الهام یا این جرأت رو میده که خواسته های خودشون رو با اقتدار بیشتری به پیش ببرن. به نظر من اینها مجال نخواهند داد تا این سناریوهای نظام محقق بشه.
بسیار خوب، از توضیحات شما و همچنین شرکتتون در این میزه گرد، آقایان قاسم شعله‌سعدی در ایران و حسن شریعت‌مداری در آلمان، سپاسگزارم.